شنویم موضوعی که امروز با اونها میپردازیم. از قیمت سکه طلا و ارز با خبر خواهید شد. اعلام شده که اپلیکیشن های فروش بلیت هواپیما مجوز ندارند. میوه های تابستانه ارزان شدند. به زودی آزادسازی سهام عدالت. خواسته شده که بانک ها در پرداخت وام ازدواج سخت گیری نکنند. قانون مالیات بر خانه های خالی اجرا نمی شود. چهل و چهار هزار خریدار سکه باید مالیات پرداخت کنند. تولید ارز دیجیتال با برق یارانه این ممنوع است. ایرانیان شناسنامه شغلی می گیرند. افت صادرات خودرو و قطعات. سه تخلف عمده اصناف و آمار جدید مصرف آب در کلان شهر تهران. حتما منتظرید که سری بزنیم اتفاق شما به بازار سکه و طلا و ارز با کارشناس این بخش آقای کشتی آرای. سلام، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم. سکه خانم ساکی، سلام و روز بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه.
خواهش میکنم بفرمایید، منتظریم که قیمت ها رو بشنویم.
امروز قیمت اونس جهانی 1416 دلار هست که البته در طول یک هفته اخیر در همین محدوده 1399 دلار تا 1424 دلار متغیر بوده. امروز در این نرخ قیمت هر اونس طلا تثبیت شده. قیمت هر اونس نقره هم با کمی افزایش به 15 دلار و 30 سنت رسیده. در آخرین نوع معاملات سکه و طلا آخرین نرخ‌هایی که داد و ستد شده به این ترتیب هست که قیمت سکه طرح قدیم 4,330,000 تومان است که البته این عددی که الان ذکر میشه به نسبت روزهای گذشته با کاهش مواجه بوده. قیمت سکه طرح قدیم 4,535,000 تومان، نیم سکه 2,330,000 تومان، ربع سکه 1,450,000 تومان، سکه های یک گرمی البته در طول هفته بدون تغییر 990,000 تومان به فروش رسیده. بر اساس اونس جهانی و قیمت ارز تا این لحظه قیمت هر مثقال طلای آب شده 17 عیار که مبنای قیمت هست 1,858,000 تومان هست و بر این اساس هر مثقال طلای 18 عیار 1,977,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 431,000 تومان مبنای قیمت هست. بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار هم 479,100 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 503,100 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 527,100 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 574,900 تومان. نکته قابل توجه در معاملات سکه این هست که در طول یک هفته اخیر قیمت انواع سکه قسمتی از حبابش در حال تخلیه شدن است. قیمت یعنی حباب سکه در اول هفته گذشته حدود 340,000 تومان بود، ولی در آخرین نوع در آخرین معاملاتی که سکه انجام شده حباب سکه به 280,000 تومان کاهش پیدا کردیم که این خودش یک مسئله مهمی هست که این نشون میده حباب سکه در حال تخلیه شدن است.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای کشتیارای. اما سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناسان حاضر در استودیو آقای بهتاد و آقای تعلیمی، خیلی خوش آمدید. با شما شروع کنیم آقای تعلیمی، سری بزنیم به بازار ارز.
به نام خدا. سکا خانم ساکی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکار عزیزم جناب آقای بهتاد و همچنین شنوندگان محترم و همراهان خوب برنامه نمودار. خدمتتون عرض می‌کنم که هر دلار آمریکا قیمتش از 12700 تومان، هر یورو 14590 تومان، پوند انگلیس 16287 تومان، هر درهم امارات 3529 تومان، هر لیر ترکیه 2289 تومان، هر فرانک سوئیس 13161 تومان، هر یوان چین 1888 تومان و هر 1000 دینار عراق در آخرین معاملات بازار تهران با قیمت 11000 تومان عرضه شد.
بسیار خب آقای بهداد خیلی خوش اومدین، سلام عرض می‌کنیم دوباره، چون ما قبل از برنامه با هم سلام علیکم می‌کنیم همیشه. خب بپردازیم به افت صادرات خودرو و قطعات، آمار و رقم اعلام شده در یشم گفته شده.
بله خوش اومدین، سلام می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز شما و آقای تعلیمی عزیز. طبق آماری که خود خودروسازا به بورس ارائه دادن، تو سال 97 افت صادرات قطعات و حالا خودروهای کامل به کشورهای اطراف در واقع افت پیدا کرده. طی سال گذشته ما در مجموع 6246 دستگاه شامل خودروی کامل و قطعات صادر کردیم. طبق معمولا بزرگترین بازار اون بازار عراق بوده.
بله.
در حالت تفکیکی اگر بخوایم اینو من بگم، فقط اون 42% یعنی خودرو و قطعه روی هم رفته، 42% نسبت به سال 96 افت داشته. در حالت تفکیکی ما صادرات خودروی کاملمون طی سال 90 فقط 1508 دستگاه بوده که نسبت به 96 تقریبا نصف شده. در بخش حالا صادرات قطعات هم که حالا شامل بیشتر شامل قطعاتی میشه که فرستادن برای سایت های خارجی، حالا خدمات پس فروشی به خودروهایی که صادر میکنن میدن، اون هم ما کلن عدد 4737 رو ثبت کردیم که یک افت 38% نسبت به سال 96 داشته. یه نکته من بگم، یکی از دلایل این افت کاهش تولید بود، چون خب ما سال گذشته تولیدمون افت کرد و بازار داخل بیشتر اولویت بود.
بله.
یه نکته دیگه هم که وجود داشت اظهارات مسئولان عراقی بود، اونا در واقع با استناد به صحبتایی که تو خود کشور ما انجام میشه مبنی بر اینکه حالا فلان خودرو ایمنی نیست یا مشکل فنی داره، اونا گفته خب اینا خودشون میگن این ایمن نیست، بعد چرا ما اینا رو باید وارد کنیم. این هم که دلایلی بود که حاشیه ساز شده بود و صادرات سال 97 کم شد.
حاشیه در مورد این خبر که گفتین خیلی زیاده، ولی برای شما به اصل مطلب اشاره کردید. حالا توی برنامه بعدی سعی می‌کنیم که مفصل‌تر و مستندتر بپردازیم این خبر. متشکرم که ما رو می‌شنوید. اینجا رادیو ایران، برنامه نمودار 10:37 دقیقه است. خب خدمتتون عرض کنم که کلی پیامک روی صفحه مانیتور استودیو هست و همطور کلی تماس‌های تلفنی دوستانی که با 2204886 تماس گرفتن و همطور تلفن 2205009 و یا پیامک ارسال کردن به شماره 30900. اگر فرصت بشه به همه پیامک‌های شما یا حالا حداقل به موضوعاتی که مربوط میشه به بحث‌های امروز حتما اشاره می‌کنیم. آقای تعلیمی، در مورد اپلیکیشن‌های فروش بلیط هواپیما که مجوز ندارن هم ما تیترهایی دیدیم در جرایید.
ببینید خانم ساکی، مدت هاست که بالاخره مردم دارن از ابزارهای مختلف، از جمله اپلیکیشن‌های مختلف یا نرم افزارهای مختلف که روی گوشی تلفن همراه است استفاده میکنن. خب این کار تسهیل کرده و همه سعی میکنن که رجوع کنن به این اپلیکیشن‌ها و برای اینکه کارشون تسهیل بشه از این استفاده بکنن. منتها مشخصا موردایی هستن که به هر حال ما اپلیکیشن هایی رو دوستان طراحی کردن، ساختن و داره استفاده میشه، ولی هنوز مجوزهای لازم رو نداره. از جمله اشاره میکنم به اپلیکیشن های فروش بلیط هواپیما. عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اعلام کردن که اپلیکیشن هایی که الان فعال هستن و دارن مردم استفاده میکنن برای خرید بلیط هواپیما، اینا هیچ کدومشون قانونی نیستن، اینا غیر قانونی هستن و مجوزهای لازم از شرکت، از سازمان هواپیمایی کشوری ندارن. بنابراین توصیه میکنیم که مردم از این اپلیکیشن ها استفاده نکنن، خود نکره، برای اینکه دچار مشکل نشن، چون بسیاری از کسانی که بعضا استفاده کردن از این اپلیکیشن ها دچار مشکل شدن و خود نکره جرایم مختلفی براشون روی داده، از جمله اینکه از خیلی از مسافرا کلاهبرداری شده صرفا به خاطر همین که از این اپلیکیشن های غیرقانونی استفاده کردن. توصیه حالا این جناب آقای مجید کیانپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به سازمان هواپیمایی کشوری هم اینه، میگفتن که علارغم که توصیه زیاد شده، متاسفانه سازمان هواپیمایی کشوری هنوز ورود نکرده به صورت جدی به این موضوع و ما خواهش میکنیم بالاخره علارغم اینکه مردم رو آوردن به این موضوع، بهتره که مراحل قانونیش طی بشه و اگر قراره که اپلیکیشن یا برنامه‌ای نصب بشه روی گوشی ها، حتما از اونها به صورت قانونی استفاده کنن تا اینکه خدا نکرده مردم جوهر مشکل نشن.
بسیار خب، خیلی کوتاه بریم سراغ این خبر که آقای مدیریت قرار در موردش توضیح بدن که این سه تخلف عمده اصناف که در موردش خیلی حاشیه سازی هم شده موضوع اصلیش چی بوده آقای بهتر؟
بله، این طبق آماری که از سوی بازرسی و نظارت اتاق اصناف اعلام شده و مربوط به خرداد ماهه، توی حالا تو خرداد ما 20154 مورد بازرسی از واحدهای صنفی صورت گرفته، حالا 3820 پرونده تخلف هم تشکیل شده، عددش هم میگم 47 میلیارد و 643 میلیون و 128790 ریال که معادل تقریبا 4 میلیارد و 765 میلیون تومان میشه، اینا جریمه این حالا تخلفات بوده. حالا نکته مهم اینه که بیشترین حجم تخلفات اصناف مربوط به طبق معمول گران فروشی بوده که رتبه اول رو داشته با فاصله، و بقیهش مورد دوم عدم درج قیمت بوده که خب اونم یه جورایی با مورد اول در ارتباطه، مورد سوم هم که عدم صدور صورت حساب بوده که این کمترین مورد شکایت رو داشته نسبت به گران فروشی و عدم درج قیمت. جالبه ما هر بار این آمار اعلام میشه تقریبا همین اعداد رو میبینیم، یعنی همین ترتیب گران فروشی، عدم درج قیمت و حالا عدم صدور.
هیچ موقع این آمار تغییر
نمیکنه، آره به همون نسبت تکرار
میکنیم که آمار نزولی باشه. حالا برخلاف خیلی چیزا که ما آرزو میکنیم که آمار صوتی باشه، آرزو میکنیم که در مورد حداقل واقعا آمار تخلفات بیاد پایین. خب خدمتتون عرض کنم که در شروع برنامه یه اشاره خیلی کوتاهی ما کردیم در مورد اینکه کسانی که ارز دیجیتالی تولید میکنن نمیتونن از برق یارانه‌ای استفاده کنن، این خبری که آقای تلمی بهش خواهد پرداخت، اما ما در برنامه امروز میخوایم یه خورده مفصل‌تر بپردازیم به این ارز دیجیتالی یعنی بیت کوین. بریم اول گزارش نوید دانشور رو بشنویم، برگردیم تا بیشتر در موردش صحبت کنیم.
تا حالا واژه بیت کوین یا سکه دیجیتالی رو شنیدی؟
بله. خب یه جور واحد به هر حال پول دیجیتاله که خرید و فروشش از طریق مجازی قابل لمس نیست. اطلاعاتی که حالا از طریق ایمیل جابجا میشه خرید و فروشش.
شنیدم که برافتنی تو مزارعی رو تو تحت این عنوان برافتنی اصطلاحی هست که تجهیز میکنن و به هر حال ادوات و تجهیزات اونجا نصب میکنن و از اون طریق به حال این شرایط رو انجام میدن، و از اون طرف هم شنیدم که مصرف برق بالایی رو اختصاص به خودش میده.
بیت کوینه که در حد این که فقط من اطلاع دارم یک نوع ارز دیجیتاله که بر مبنای در اختیار قرار دادن توان محاسباتی، چون الان دنیای دیجیتال نیاز به توان محاسباتی داره، یعنی مثلا کار کامپیوتری نیاز به این دارن که یه سری کار محاسباتی براشون انجام بشه.
تو دنیا یه سری خدمات ارائه میدی، یه سری خدمات میگیری. این اومده تو فضای دیجیتال میگه اون خدمات رو میخوای تو فضای اینترنت بدی، من یه بستر جدیدی ارائه میدم به نام بیت کوین. یه سری مزایا داره برای کل دنیا، یه سری معایب داره. برای ما هم به صورت خاصی چیز مزایا و معایب جداگونه میتونه داشته باشه.
ببینین، ماینرها یه سری سخت افزارا و دستگاه‌هایی هستن که طبق یه الگوریتم خاصی یه سری معادلات ریاضی رو حل می‌کنن و به جواب‌هایی میرسن، و این جواب‌ها باعث استخراج بیت کوین میشه.
مثلا هر کسی میتونه اینو به راحتی در کنار دستگاه کامپیوتری که تو خونه داره راه اندازی کنه؟
این دستگاه معمولا بین 70 تا 80 دسیبل صدا دارن، جدای از گرمایی که دارن تولید میکنن، و این دستگاه بهتره که توی شرایط خاصی قرار بگیرن، سیستمای خنک کننده وجود داشته باشه، برق آمپر بالا داشته باشه، و اینکه یه اینترنت با حالا پهنای باند و سرعت بالا داشته باشه تا بتونه که به اون فعالیتش ادامه بده.
در واقع یه سری سی پی یو ها، یه سری امکاناتی که توان محاسباتی رو توی دختر اونها قرار میدن، برق مصرف میکنن، ما به ازاش یه ارز دیجیتالی دریافت میکنن. حالا اون توان محاسباتی میتونه به شکل‌های مختلف مصرف بشه.
مثلا یکیش بیت کوین، دیگه چی؟
یکی دیگه اش بیت کوین کش، دیگه میشه به اتریوم مثلا اشاره کرد. اینا پولایی هستن که مثل بیت کوین واحد پول مجازی هستن. بستگی به نوع دستگاه داره، تعداد دستگاه داره و شرایط داره، ولی خب این فرضیه رو باید از ذهنمون دور کنیم که ما طی چند ساعت کار یک سکه بیت کوین داشته باشیم، و حتی ممکنه ماها یا سالها طول بکشه برای دریافت یه سکه
تا فقط یه بیت کوین استخراج.
بله.
بعد تا یه مدت طرف برای خودش درآمدی هم داره.
ببینین این دستگاه‌ها هر کدوم قدرت خاصی دارن و طبق قدرتی که دارن برای شما میزان درآمدی رو مشخص می‌کنن. به عنوان مثال یه دستگاهی هست که روزی برای شما یک دلار درآمد داره. کمترین دستگاه رو خدمتتون عرض می‌کنم. ماکسیمم حالت تا 10 میلیون تومان هر دستگاه درآمد رو داره.
ماهانه
بله.
بله گزارش رو شنیدید. فقط من خیلی کوتاه بگم که الان حدود 11 سال یعنی از سال 2008 درست بعد از بحران اقتصادی که متوجه جهان اروپا و امریکا شد که مفهوم جدید از پول و دارایی به نام بیت کوین ارائه شد که به عقیده خیلی از اقتصاددان‌ها میتونست آینده اقتصاد دنیا رو متحول کنه یا حداقل شروعی باشه برای یک جریان که این ارز دیجیتالی فرصتی برای سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار اقتصاد به وجود بیاره. اما خب مشکلات و معضلاتی هم داره که قرار در یک گفتگوی تقریبا مفصل با آقای مهندس ناصر حکیمی که مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی هستن اطلاعات بیشتری به دست میاد. البته این گفتگو رو آقای تعلیمی انجام میدم. سلام عرض می‌کنم آقای مهندس، صبحتون بخیر باشه. فقط خواهش می‌کنم یه مقدار بلندتر صحبت کنیم.
بله حتما.
خواهش می‌کنم.
قربان منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر.
زنده باشه. گزارش شنیدین شما؟
بله.
خب یه توضیح کوتاه به حال دوستان اعلام کردن توی گزارشم بود که به حال بیت کوین چیه، که توضیح دادن که یک ارز دیجیتالی و مجازیه که تو فضای اینترنت چند سالیه که توجه مردم رو به خودش جلب کرده و ظاهرا توسط کدهای این ارزا به دست میاد که اصطلاحا از کاربر به کاربرانی که تو این فضا کار میکنن ماینر میگن. من میخواستم ببینم که الان سیاست دولت و مشخصا سیاست بانک مرکزی برای این که به حال بتونیم از این بحث استفاده کنیم از بیت کوین چیه؟ الان به کجا رسیدیم؟ چه مرحله‌ای قرار داریم؟
ببینید در مورد بحث بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال دو تا بحث مطرحه که نباید دو تا بحث با هم قاطی کرد.
بله.
یکی بحث استخراج، دیگری بحث خرید و فروش و معامله است. این دو تا بحث با هم دیگه متفاوته. شما فرض کنید که یک کالایی رو در داخل کشور تولید میکنید که این کالا در خارج از کشور خریدار داره و میتونید ارزآوری داشته باشید، ولی اگر همین کالا رو در داخل کشور بخواید رواج بدید ایجاد اختلال میکنه در محاسباتتون.
چرا مهندس من رو سخایی میکنم جسارتا فیلم کنم شما از هنسوی دارید استفاده میکنید، ما صدا رو زیاد خوب نمیشن، میتونم خواهش کنم که با گوشی مستقیما صحبت کنید؟
صدای من الان درست میاد؟
با گوشی صحبت کنید ممنون میشیم. بله بهتر شد. متشکرم.
بله. ببینید عرض کردم بین بحث استخراج و بحث خرید و فروش به تفکیک قائل شد. بنابراین صحبت شما اینه که یک کالایی هست قابل تولید هست در داخل و این در خارج از کشور مشتری داره و میشه تبدیلش کرد به ارز یا هر چیز دیگه. ما تا موقعی که همین کالا میخواد در داخل کشور مورد معامله قرار بگیره، خرید فروش قرار بگیره، باعث خروج ارز میشه. یعنی این که چون یک کالاییه که در جهان هم معامله میشه، اگه بخواد بیاد در داخل کشور معاملاتش انجام بشه، این باعث میشه که مردم ارز بدن و این کالا رو بگیرن که معاملاتش انجام بدن. بنابراین دو تا بحث مختلف وجود داره، یکی اینکه ما خودمون تولیدش بکنیم، بحث بعدی اینه که معاملاتش رو یا خرید و فروشش رو در داخل کشور رواج بدیم یا مجاز تلقی بکنیم. موضوعی که الان وجود داره اینه که در مورد استخراج با توجه به اینکه انرژی زیادی مصرف میکنه و اینکه صرفه اقتصادی این قضیه به چه صورت باشه، یا مثلا قیمت انرژی که برای استخراج کنندگان معین میشه چی باشه، مسئله ایست که در حال حاضر در دولت در حال بررسیه، دارن در واقع مشخصات ویژگی ها و ضوابطش رو در میارن به چه صورت عمل بشه.
البته عذر میخوام، من ببخشید من ساعتتون رو قطع میکنم. از صحبت شما اینجوری به هر حال برمیاد که شما با تولید بیت کوین موافق هستین، ولی خب ما تو روزهای گذشته دیدیم که هم معاون وزیر صنعت جناب آقای دکتر زرندی، هم مدیر عامل توانیر، اینا صحبت کردن و نظرات خودشون اعلام کردن، گفتن که حالا از میگم فهوای کلام اینجوری مشخصه که مخالف تولید نیستن، فقط الان موضوعی که هست بحث انرژی بر بودن اینه که قرار شده که لایحه‌ای تقدیم دولت بشه و نرخ برقی که این دوستان استفاده میکنن به صورت آزاد محاسبه بشه، درسته؟
ببینید دقیقا نکته‌ای که وجود داره همینه که من به نظرم نمیرسی کسی با بحث تولیدش در داخل کشور مخالفتی داشته باشه. بحث سر جزئیات و ضوابطشه، از جمله نرخ برقی که باید تخصیص پیدا بکنه به این قضیه که طبیعتا در حوزه مسئولیت دوستان در وزارت نیرو یا وزارت صنعت هست که راجب این قضیه تصمیم میگیرن. مسئله بین دستگاهی و سهمی در هیئت دولت داره روش جوانه مختلف بحث بشه که به یک تصمیم کلی برسن و این رو بمانی مصبر رو ابلاغ کنن. این در مورد بحث استخراجه، این بحث تولید بیت کوینه. اما خرید و فروشش، ببینید پدیده ارز دیجیتال حالا ببینیم خریده خیلی نوبینی ملا خرید احسالی از روش نیست داره، ما تا نکته که هستی که در هر صورت بحث پول ملی رو تحت تاثیر قرار میده. مدت زیادی در واقع تو کشورهای مختلف دنیا این مسئله خیلی مورد من نظر قرار نگرفته بود، خیلی توجه نمیشد خاطر اینکه ارزشش کم بود. موقعی که این اهمیتش در واقع زیاد شد، کشورهای مختلف سیاست مختلفی رو در مقابل خرید و فروش و معامله در پیش گرفتن که در واقع سیاست واحدی هم نیست، این که کشورهای مختلف بسته به نوع مشخصات جدی اقتصادی اجتماعی که داشتن سیاست مختلفی در پیش گرفتن. اون چیزی که در داخل کشور ما هست با توجه وضعیت ارزی اینه که اگر خرید و فروش این نوع ارز دیجیتال در داخل کشور آزاد بشه، در واقع فشار میاره هم روی منابع ارزی، همین که میتونه تأثیری باشه برای پول ملی.
خب آقای مهندس ببخشید، اینجا الان یه استاندارد دوگانه میشه، یعنی شما میگین که دولت موافق تولید هست ولی اجازه خرید و فروش رو نمیده. این میخوام ببینم که این منطقیه به نظر تو؟ شما میگین ما تولید بکنیم ولی حق خرید و فروش ندارین؟
بله،
اصلا امکانش هست این؟
چطور امکانش نبوده؟ شما فرض کنید مثلا یک کالایی هست شما در داخل کشور امکان تولیدش رو دارید ولی استفاده کردنش در داخل کشور به دلایل دیگه ممنوع هست، ولی این کالا رو میتونید صادر بکنید و باهاش ارز بگیرید داخل کشور، این استاندارد دوگانه ای نیست.
آه، یعنی شما میگین از این جهت که به حال این کار ارز وارد کشور میکنه موافق تولید هستیم، ولی در خصوص اینکه به حال ممکن ارز از کشور خارج کنه خیلی موافق خرید و فروش داخل کشور نیست.
در داخل کشور ببینید بحث رواجش در داخل کشور یک داستانه، بحث کلودی رو فروش در خارج از کشور یه داستان دیگه است. دو داستان اتفاقا شاید نکته ای که به پیچیدگی این بحث اضافه کرده همینه که بین تولید و بین معامله و خرید و فروشش باید تفکیک قائل شد. تولیدش یک کار صادراتی از نظر اگر ضوابطش مشخص بشه یک کار صادراتی است، در واقع شما یک کالایی رو تولید بکنید که در خارج از کشور متقاضی داره، میتونید کمک بکنید به وضعیت ارزی کشور اگر ارزش رو چرخه اقتصادی کشور برگرد. اما اگر خرید و فروشش آزاد بکنید، یعنی همه برن بتونن اینو بخرن، اون موقع شما ریال میدید که این رو بگیری، یعنی ریال رو میدید ارز میگیرید، فشار رو منابع ارزی میارید که این رو تبدیل بکنید به بیت کوین و حالا مالکیتش داشته باشید یا معاملاتش انجام بدید. بنابراین یه طرف دیگه معادله اتفاق میفته، یعنی اینکه فشار میارید روی منابع ارزی که در حال حاضر هست، برای اینکه این بیت کوین ارزی نیست که فقط در داخل ایران تولید بشه، ارز دیجیتالی که در تمام دنیا داره و در تمام دنیا معامله میشه.
بله.
بنابراین اگر شما خرید و فروشش رو در داخل کشور آزاد بذارید، عملا فشار میاره به منابع ارزی. اما اگر بحث استخراجش رو ساماندهی بکنید، کمک میکنه واسه اینکه من این بیت کوین ها رو به جای اینکه در داخل کشور معامله بکنم و مصرف بکنم، در خارج از کشور عرضه بکنم و این رو تبدیل بکنم به یک
ارزی برای کشور داشته باشه.
تبدیل بکنیم. بله.
سپاسگزارم.
این دو تا بحث کاملا متفاوته.
بله. جناب مهندس حکیمی، صحبت در این مورد خیلی زیاده، از اینکه ما به این موضوع پرداختیم به این خاطر بوده که مردم خواستن که در این برنامه بهش بپردازیم. به هر حال صحبت‌های دوگانه ما از مسئولین میشنویم، همین که از یک طرف میگن حمایت کنی، از طرف دیگه ممنوع، ما نمیتونیم از فناوری روز اقتصادی دنیا عقب باشیم، و در عین حال هم خب شما اشاره کردید بعضی موانع که وجود داره. من از شما خدافظی میکنم. جناب مهندس ناصر حکیمی بودن، مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی. متشکرم، خدا نگهدار.
بعد به صورت دیگه اعلام میکردن در رابطه با اپلیکیشن خروج بلی، من طرفش تماس گرفتم با سازمان هواپیمایی کشور، اعلام کردن که شرکت های ناقانونی ها و خروج بلی در توسط اونها استفاده کرده. من خواهم گفتم انسان قدرت کجا، از این طرف میام غیر قانونیه، از این طرف برای او تو میگی که تماس میگیری یعنی هیچ مشکلی نداره، بابا سی کار میکنه و این مسئله قانون غیر قانونیه چون دیده نشه.
خب این همه تلفن بریم، فقط یه دونه شو فرصت کردیم پخش کنیم، بهتون قول میدیم که به این موضوع میپردازیم. آقای بهداد خیلی سریع بریم سراغ خبری که مربوط میشه به آمار جدید مصرف آب کلان شهر تهران.
ما خیلی سریع بخوام میگم این که در روز تهرانی اندازه درجه چیلکه آب مصرف میکنن.
جدی میگی؟
خیلی سریعش بود.
چرا قضیه شده امسال آمار بیشتر از سال قبل؟
بله، مثل 4% رشد داشته. حالا بحث جمعیت بوده این، حالا جالب این 14% روش در شرایطی بوده که تولید سرانه تولیدم بالا رفته، ولی اون نکته که گفتم خیلی جالبه.
شاید که دلیلش هم این باشه که چون ما زیاد بارش داشتیم امسال، خودشه که مردم فکر می‌کنن که می‌تونیم بیشتر مصرف کنیم.
می‌تونه باشه،
بله، بخشش روانی مهاجرت هست و به هم گرمای هوا که امسال
خود زودم شروع شد گرما،
خیلی شروع شد امسال. بله. خب آقای تعلیمی، 44,000 خریدار سکه باید مالیات بدن، خبر خوبی برای اونها نیست، اما شاید به نفع دولت و کشور باشه.
خب من چون زمان کمه خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم، رئیس سازمان امور مالیاتی روز گذشته صحبت کردم و اعلام کردن که دریافت مالیات از خریداران سکه کاملا قانونیشون. اعلام کردن که سال گذشته 102,000 نفر تو کشور 5,890,000 قطعه سکه خریداری کردن که 44,000 نفر از اونها مشمول دریافت مالیات هستن. آقای امیدعلی پارسا گفتن 58,000 نفر از این افراد کسانی بودند که زیر 20 قطعه سکه خریداری کردند، بنابراین طبق قانون مشمول مالیات نمیشن. خدمتتون عرض کنم
اگه یکی بالای 20 سکه بخرم باید مالیات بدن.
قطعاً ببینید، صرفاً یک نفر به تنهایی 38,000 سکه خریداری کرده که من حالا این سوداش هم خدمتتون عرض می‌کنم. ایشون اعلام کردن که سکه‌های خریداری شده توسط این افراد اون موقعی که ثبت نام کردن قیمتش بوده 1,300,000 تومان، اما امروز قیمت سکه‌ها رسیده به بیش از 4.5 میلیون تومان و یه ثروت و سود بادآورده که نصیب این افراد شده. بنابراین طبق قانون باید حتما از این افراد مالیات دریافت بشه. من خدمتتون عرض کنم که تقریبا هر سکه‌ای که خریداری کردن این عزیزان تو اون تاریخ به ازای هر سکه 3,200,000 تومان این سکه ها قیمتش افزایش پیدا کرده. و داشتیم با آقای بهداد ما بیرون،
بله،
واقعا این اعداد و رقمی که حالا من خدمتتون عرض کنم میلیاردی خیلی باهاش سر کار نداریم، به سختی هم حساب کردیم.
بله، سکه شو نتونستم
حساب کنم چند سکه. یک نفر که 38,000 سکه خریداری کرده، ایشون 38,000 3,200,000 تومان سود کرده که آقای بهداد چقدر شد مجموع
حدود 122 میلیارد تومان. تومان و ریال نه،
122 میلیارد تومان سود کرده. خب خیلی کوتاه بپردازیم به شناسنامه شغلی که قرار ایرانیان بگیرن. موضوع این خبر چیه آقای تعلیمی؟
من خیلی سریع خدمت شما عرض کنم که معاون وزیر کار اعلام کردن قراره که برای ایرانیان شناسنامه کار صادر بشه. ایشون اعلام کردن که هر کسی و هر سنی که دارن توی مملکت کاری را انجام میدن، شغلی یا دارن، حتما باید دارای یک کد اشتغال باشن. همونطور که در جریان هستین درباره آمار اشتغال، اما اگرای زیادی وجود داره، آمار ارقام متاسفانه درستی وجود نداره. بعضا آمار کاری که اعلام میکنن خیلی از افرادی که بیکار هم هستن جزء آمار شاغل حساب میکنن. بنابراین قرار شده که برای هر شخصی کد اشتغال ایجاد بشه تا مشخص بشه که توی کشور به درستی چند نفر شاغل هستن و چند نفر هم بیکار.
یه خبر دیگه هم میتونیم بپردازیم، اونم قانون مالیات بر خانه های خالی که اجرا نمیشه.
من خدمتتون عرض بکنم که مجلس شورای اسلامی قانون رو تصویب کرده و به دولت این اجازه رو داده که از خونه‌های خالی مالیات دریافت کنن. متاسفانه بنا به دلایل مختلف این قانون اجرا نمیشه. دولتی عنوان میکنن که تو شرایط فعلی امکان اجرا این قانون رو ندارن، ولی اونطوری که نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام میکنن این قانون و زیرساختاش وجود داره و گله کردن که چرا دولت این کارو انجام نمیده.
خب خانم پاتیما، با فرصت داریم به خبر دیگه بپردازیم. خیلی کوتاه 30 ثانیه، سهام عدالت قرار که آزاد بشه.
خدمتتون عرض کنم که مدیران شرکت فرابورس ایران گفته که انشالله به زودی طرح آزادسازی سهام عدالت صرفا برای دهک‌های 1 و 2 قراره که انشالله انجام بشه. فردا به صورت کامل خبر انشالله توضیح خواهم داد.
خیلی متشکرم از همه شما که تا این لحظه با نمودار همراه بودید. فردا درست همینجا راس ساعت 10:20 با شما خواهیم بود. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.